Marco.
با سلام و وقت بخیر، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را پیشنوید. گفتگوهای طالبان افغانستان و مقامهای پاکستانی امروز در استانبول ترکیه آغاز شد. طالبان گفتند که هیئت طالبان با ریاست حاجی نجیب معاون وزارت داخله برای بررسی مسائل باقی مانده به ترکیه از سفر کرده است. هدف مذاکرات مشابه گفتگوهای دوحه یافتن راه و سازگار برای جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی در دو سوی مرز و ویژه تحریک طالبان پاکستان و اردوی آزادیبخش بلوچستان خوانده شده. پاکستان طالبان را متهم به اجازه رفت آمد گروه‌های مسلح می‌کند، اما طالبان این اتهام را رد کرده و ناکامی‌های داخلی اسلام آباد را مقصر می‌دانند. هفته گذشته با میانجیگری قطر و ترکیه پس از دو هفته درگیری شدید در امتداد مرز دیورند که ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت، آتش بس برقرار شد. مقام های ترکیه اعلام کردند که دست کم 16 مهاجر و یک قاچاقبر انسان روز جمعه زمان جان باختند که قایق بادی آنان در نزدیکی سواحل بودروم غرق شد. گارد ساحلی ترکیه گفته که دو نفر نجات یافتند که یکی از بازماندگان افغان است. مقام ها جزئیات درباره ملیت دیگر قربانیان ارائه نکرده. مقام های ارشد اقتصادی ایالات متحده و چین قرار است امروز در شهر کوالالامپور پایتخت مالزیا دیدار کنند تا از تشدید جنگ تجارتی میان دو کشور جلوگیری کرده و زمینه برگزاری نشست میان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین را فراهم سازند. دونالد ترامپ و شی جینگ پینگ قرار است هفته آینده دیدار کنند. این گفتگوها در حاشیه نشست سران کشورهای جنوب آسیا برگزار میشه. و اینکه یک نقاشی از پابلو پیکاسو با عنوان نیمتنه زن با کلاه گلدار روز جمعه در حراج در پاریس به بهای 27 میلیون یورو فروخته شد. این اثر که در سال 1944 توسط یک خانواده فرانسوی خریده شده بود، برای نخستین بار به طور عمومی به نمایش درآمد. خریدار در حراج حضور داشت اما هویتش فاش نشد. کارشناسان میگویند که پیش از حراج تنها مدرک موجود از این تابلو عکس از این تابلوی نقاشی عکس قدیمی از همان سال بود. پایان خبرها و اکنون هم برنامه رنگ‌های زندگی.
رنگ‌های زندگی. سلام، به برنامه رنگ‌های زندگی خوش آمدین. من ژکفر احمدی هستم. خدیجه حیدری نویسنده و خبرنگار به تازگی کتاب نامه‌های یک زن افغان را منتشر کرده. مجموعه است از داستان‌های کوتاه در مورد رنج و مقاومت زنان در افغانستان در 4 سال اخیر. در این برنامه از کتاب خانم حیدری می‌شنویم، از زندگی و مهاجرتش و از آرزوهایی که در دلش زندن. خانم حیدری، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه.
سلام آقای احمدی، بسیار زیاد تشکر. سلام تقدیم میکنم به شنونده های بسیار خوب رادیو آزادی و واقعا مفتخر هستم، خوشحال هستم که در این برنامه حضور دارم و در رابطه با این کتاب صحبت میکنم.
سلامت باشین. خب برای ما اول بگوین که چه شد تصمیم بگیرین کتاب را زیر نام نامه های یک زن افغان بنویسین؟
قراره که قبلا هم یادآوری کرده بودم، من از سال 2019 به این طرف داستان کوتاه می نوشتم نوشتن به یک کار روزمره ما تبدیل شد، چون کارم که در سال 2020 به عنوان کارشناس سکتور حکومتداری در ارگانهای محل کار میکردم، اکثرا کارم ادیت و ویرایش گزارش ها بود که تقریبا از او ساعت بیکاری را من به نوشتن داستان کوتاه میپرداختم. بعد از این که سقوط اتفاق افتاد و خانه نشین شدم، اما داستان ها و یادداشت های روزمره که نزد من بود تنها چیزهایی بود که می توانست حال مرا بهتر کنه، یا نوشتن تنها کار بود که فکر می کردم یک کار مثبت و مفیدی است که به عنوان یک زنی که به خانه رانده شده و از پشت میز کارش دور شده می تانه انجام بده. و ما از همو زمستان سال 2021، زمستان سال اول سقوط، شروع کردم به یادداشت و و نوشتن داستان ها و اتفاقات بسیار تلخی که در زندگی خودم و زنهای اطرافم و زنهای دیگه اتفاق می افتاد شروع کردم، و این کتاب حاصل همو داستان ها و اتفاقات و یادداشت هایی است که از زندگی خودم و از زندگی زنهای دیگه جمع آوری کردم.
بسیار خوب. و در مورد هدفتان از روایت این داستان ها برای ما بگوین، چه هدف را شما دنبال میکنین؟
بله، زمانی که یک اتفاق بسیار تلخ در زندگی شما میفته به عنوان یک انسان، شما به این فکر میکنین که چقدر مقصر این اتفاق تلخ زندگیتان خودتان هستین، اطرافیانتان است یا یک نیروی دیگه است. و اتفاقای بسیار سختی که در زندگی زنهای افغانستان می افتاد، در هیچ کدامش تقصیر اونا نبود، کلش چیزی بود که از جانب سیستم، از جانب دولت سر زندگی از او تحمیل می شد. و تنها نقطه ای که مرا به این وامی داشت که من او اتفاقا را و رنج ها را بنویسم و جای ثبت کنم، این بود که همین زنی که چنین اتفاقی در زندگی از او میفته هیچ تقصیری به اینمی نداره، یک رنج تحمیلی است، مثل یک جنگ تحمیلی. از او خاطر اینمی نقطه ای که مرا وامی داشت اسم همین بود که این زن تقلا و تلاش خود کرد یک زندگی سالم، یک زندگی درست داشته باشه، ولی دولتی آمده بود که او را حتی از رفتن به مکتب، او را برای ادامه کاری که سالها به خاطرش زحمت کشیده بود باز می داشت. این یا موارد بود که باعث شد که من بخوایم این رنج ها و این داستان ها مکتوب شوه و به عنوان صدای ثبت شوه که امین زن معترض است برای از این که زندگی عادی که داشته را از دستش گرفتن.
عنوان کتابتون جالب است، نامه های یک زن افغان. چطوری عنوان را انتخاب کردین؟
نامه های یک زن افغان. بله، من در سپتامبر 2024 زمانی که در افغانستان بودم با یک خبرنگار چینی به نام ویلنگ هونگ به تماس شدم که خبرنگار میخواست یک گزارش از زندگی یک زن خبرنگار تهیه کنه که در داخل افغانستان زیر چتر حکومت طالبا کار میکرد. ما و او با همکاری همدیگر این گزارش را تهیه کردیم و او پرسان میکرد که مثلا صدای زن عورت از چگونه صدایتان عورت است، یا بیرون که میرین چگونه حرف میزنین، یا اگه پارک بسته است وقتی که دلتان تنگ میشه به کجا میرین، یا خبرنگاری میکنی چگونه مواد جمع میکنی، چگونه بیرون میری، عکس چه قسمی گرفتی، این قسم سوالا پرسان میکرد. بعد از اینکه این گزارش آماده شد، این خبرنگار چینی عنوان گزارش خود نامه های یک زن افغان انتخاب کرده بود، به خاطر که من همی کار خبرنگاری که از داخل افغانستان انجام میدادم یک اسم مستعار بود و همه کارهایی که انجام میدادم به شکل روایت یا یک نامه بود، مثل که یک زن به صورت پنهانه نامه را بنویسه و به یک روزنامه بفرسته بدون اینکه خودم معرفی کنه. این قسمی وقتی که او عنوان گزارش خود های یک زن افغان انتخاب کرد، این گزارش بعد از نشر در چین وایرال شد، یعنی در ساعت اولیه 400 که خواننده و ریاکشن کننده داشت. بعد از او که انتشارات همراه ما به تماس شد، اینا عنوان کتاب به تقریب همون مقاله نامه های یک زن افغان گذاشتن. البته عنوانی که من پیشنهاد کرده بودم قناری های در قفس بود، اونا عنوان مرا نگرفتن، بلکه اما عنوان مقاله را برای کتاب انتخاب کردن، به خاطری که به نحو جنبه تبلیغاتی داشت و مردم متوجه می ساخت که یک زن از داخل افغانستان یک کتابی نوشته به شکل که یک نامه را جای ارسال کرده باشه، نه اینکه او یک کتاب نوشته و خواسته باشه کتاب نشر کنه، بلکه نامه فرستاده. این یک بحث داشت عنوان کتاب.
و 18 داستان کوتاه داره این کتابتان، درست؟
بله بله، 18 داستان کوتاه است. اتفاقایی که خودم شاهدش هستم و همیش موارد واقعی است، یعنی هیچ کدام موارد تخیلی که ساخت ذهن ما باشه وجود نداره، بلکه همیش ثبت به نحو ثبت تاریخ است، ثبت اتفاقاتی است که در یک برهه از تاریخ کشور اتفاق داره.
از تجربه های واقعی شما و دیگر زنا برگرفته شده. خب در مورد تجربه هایتان برای ما بگوین، در این کتاب چه داستان شامل شده که میشه گفت روی یا بالای شما اتفاق افتاده در افغانستان، زمانی که شما تا سپتامبر 2024 در افغانستان زیر حاکمیت طالبان بودین؟
بله، عنوان یعنی قناری های در قفس که اولین داستان کتاب است، یک در واقع یک جستار است، یعنی یک یادداشت است که ما از یک اتفاق واقعی نوشتیم. در آگوست 2022 من در دانشگاه غالب، دانشگاه خصوصی غالب، من حیث استاد تدریس میکردم. وقتی که در دسامبر 2022 دانشگاه ها بسته شد، من همون روز بسته شدن دانشگاه ها را و چند روزی که خانه نشین شدم دوباره و اونمو حس و حالم که چی اتفاق افتاد، دخترها چی میگفتن، دانشجوها در دانشگاه چگونه بودن، و حالا من تصور میکردم که اونا هر کدامشان به عنوان یک پرنده زیبا یا به عنوان یک پرندهی که قصد داشت به بلندای آسمان پرواز کنه، ولی هر کدامشان به خانه هایشان فرستاده شده بودند و پیام های بسیار زیاد حزن انگیزشان که به من میرسید و در گروه های واتساپ هر صنف میدیدم، همونا را من به شکل یک داستان کوتاه نوشته بودم، یعنی یک به نحو بیان احساسم و همچنان ثبت ای که در همین روز مثلا چی اتفاق افتاد. یعنی هیچ کدام این دختران نمیخواستن دانشگاه بسته شوه، اگر قدرتش می داشتن حتما به هر نوع ممکن ادامه می دادن، ولی زور طالب بود، زور یک حکومت بود که اونا رو به خانه ها راندن. یک قصه اول ای است. قصه دوم شب و شهر نو عنوان داره. سال زمستان 2023 است که من و شوهرم پسر من به پارک مال برده بودیم، در شهر نو پارک مال که منزل آخرش فکر کنم یک چی داشت، یک پارک یا شهر بازی داشت. در شهر بازی رفتیم، اونجا چی اتفاق افتاد، افراد امر بالمعروف آمد، قرار بود که دستگیر شویم، ولی بسیار به سختی ما خود به خانه رساندیم. یعنی روایت
چرا قرار بود شما دستگیر شوین؟
یعنی در مثلا ساعت 8-9 شب بود در بسته پارک مال، تنها کسی که دیده میشد ما و شوهر میبودیم و
هم
یک طفل امرای ما. بله، یک طفل امرای ما که یک طفل شوخ که از این منزل به اون منزل میرفت. در اون منزل در شهر بازی رفتیم، بعد از اینکه شهر بازی یک 10 دقیقه 20 دقیقه داخل شهر بازی اجازه دادن، ولی گفتن که حالا باید بسته شوه، چون از این بیشتر ساعت فکر کنم 8 شب شده بود، گفتن که از این بیشتر اجازه نداریم شهر بازی را باز بگذاریم. بعد که بیرون شدیم یک چند دقیقه دمو دهلیزا گشتیم که باعث شد که افراد امر بالمعروف اونجا بیاین، یعنی فکر کنم که کدام شخصی در داخل بود که به او خبر میداد، از داخل پارک مال خبر میداد که یعنی افراد مشکوک میگرده یا یک زن میگرده به این شکل، تا که اونا بیاین ما بیرون شدیم. ولی امو ترس و حراسی که شما در یک جای بسیار عادی، مثلا رفتن به شهر بازی یا رفتن به یک فروشگاه، یک چیز بسیار عادی است، ولی او باعث میشه که شما دچار حراس شوین، به یک فرار خودتان رو به خانه برسانین. این یا فکر میکردم عادی دلیا، از خاطر این نوشتم. یک موردش و مورد دیگهش که
بله با مذرد، یکی از داستانها در مورد دختر از بنام ندوش اگر اشتباه نکنم، این داستان برای شما چه معنا و احساس داره؟
کدام داستان؟
همین داستان در مورد دختر به نام ندوش.
آه ندوش، بله. داستان نیست، بلکه ندوش در بین یک داستان دیگه، داستان بلندی به نام ما با هم هیچ نسبتی نداریم، یک بخشش ندوش است.
بله.
ندوش یک اسم مستعار است برای یک اسم واقعی، به جای اسم واقعی. اینا ندوش و خواهرش هم دوره ما در مکتب بودند.
بله.
محله ما یعنی کامل دیگه رفتن، طوری رفتن نه خداحافظی، نه کسی یار دید، نه دیگه کسی در موردشون صحبت کرد. ما با وجود که نوجوان بودم ولی خیلی کنجکاو بودم بفهمم که اینا کجا رفتن، چون پدرش یک آدم تقریبا باز ما که پرسجو کردم گفتن که یعنی قصه ندوش کردن، گویا که عاشق پسری شده و بعد پدرش خیلی از این بابت ناراحت شده و اینا و این باعث شده که اینا کوچ کنن از شهر.
بله. خانم ایدری بسیار ممزت میخوایم، پیش از این که شما ادامه بتین ممکن است یک مقدار موقعیت تان تغییر بتین چون صدای شما قطع و وصل میشه، درست بعضی از حرفای تان را ما نتونستیم بشنویم.
درست است؟
میشه شما ادامه بتین؟
درست است؟ درست شد صدای من؟
شما صحبت کنین ببینیم که چقدر تغییر کرد.
درست است. درباره ندوش میگفتم، ندوش قصه دو دختر جوان یا نوجوان است که اینا یک روزی از مکتب ما هم دوره ما بودن ولی یک روزی اینا از شهر ما رفتن بدون هیچ نوع توضیحی. ای به عنوان یک نوجوان مرا کنجکاو ساخته بود که اینا کجا رفتن، چون من از طفولیت اینا را میشناختم، پدرشم یک شخصی بود تقریبا شناخته شده ما. یک من در مورد از این پرسان کرده بودم که ندوش کجا است، بعد علت رفتن اونا را میگفتن که گویا که ندوش عاشق پسری شده و ای باعث شده که پدرش در محل زیر سوال بره و زندگیشان یا گویایی که نام پدرش خدشدار شده و بعد اینا یک روز بدون حرف سخنی از شهر کوچ کردن و جای دیگه رفتن. همیشه قصه از یاد ما بود ولی زمانی که هنگام نوشتن که به یادم آمد، من به این جنبه از زندگی اینا فکر کردم که مردم و ما میگفتن دل پدرش شکسته ولی پدرش میخواست از دخترایش مواظبت کنه، نمیخواست دخترها خطر متوجه دخترش باشه. اینطوری به نظر من قصه ندوش از یک جهت یک قصه بسیار خوب بود، مثبت بود. بله. یعنی پدری میخواست که دخترهایش مواظبت کنه.
و در میان ای 18 داستان کوتاه کدام
داستان؟ صدای مرا دارین؟
بله صدای شما شنیده میشه، امیدوارستم شما هم صدای مرا بشنوین. میشنوین صدای مرا؟
بله صدا شما رو دارم.
خب در میان این 18 داستان کوتاه کدام داستان هست که زیاد به نظر
بله
شما؟
بله آقای احمدی،
خانم ایدری میشنوین صدای مرا؟
بله میشنوم.
تشکر. خب من خواستم بدانم در موردی در میان این 18 داستان کوتاه کدام داستان هست که زیاد با خواندنش و با شنیدنش مخاطب میتونه برنجه و و و عمق درد و رنج زنان را در درون افغانستان درک کنه؟
درست همه ی اجدام مورد کلش موارد تاثیرگذاری است از زندگی اتفاقات زندگی زنان افغانستان، اما یک مورد درباره یک زنی است که 3 بار پسرهایش در جنگ از دست داده. به نظر من که بیش از همه داستانها داستانی از او خیلی تاثیرگذار است، برای از اینکه بزرگ کردن فرزند و محبت فرزند بر یک مادر یک چیز بسیار زیاد حرف مهم و حیاتی است. ولی این زن یک بار یکی از پسرهایش در اردوی ملی شهید شده بود، یک پسرش در سطح طالبان شهید شده بود و یک پسرش هنگامی که دو طرف در جنگ بودن در جنگ شهید شده بود. و این زن
بله.
و این زن از رنج از یا بله از رنج هر جایی که منشست درباره پسرهایش حرف میزد و ما شاهد از این بودم که کدام پسرش کدام تاریخ فوت شد و عروسایش چی شد نوازه هایش چی شد. از این خاطر به نظر خود ما از رنج داستان این زن از جمله تاثیرگذارترینش یا حزن‌انگیزترین میشسته.
بله. خب شما یک کتاب دیگه هم نوشتین زیر نام رادیوی پدر کلانم، در این موردم کوتاه بر ما بگوین خانم ایدری. خانم ایدری میشنوین صدای مرا؟
بله بله. رادیو پدر کلانم مجموعه از 26 داستان کوتاه است که همچنان
بله
همچنان روایت جنگ و روایت امی دشواری ها و رنج های زنان افغانستان است که در رادیوی پدرکلان متمرکز فقط موضوع زنان نیست بلکه موضوع عمومی است. یعنی در کل داستان ها بیانگر زندگی مردم افغانستان در دو دهه یا
بله متاسفانه صدای شما قطع وصل میشه.
یا همین دو دور حکومت طالبان چی اتفاقات افتاد زندگی مردم دست خوش چی تحولاتی شد همین چیزا رو بیان میکنم.
بله خب خانم ایدری ممکن هست ما به تلفن مستقیم شما زنگ بزنیم چون حالا که ما شما صحبت میکنیم از راه واتساپ هست.
زنگ بزنیم.
امیدوار هستم که کیفیت بهتر شود. همکارم دوباره بر شما زنگ میزنن. خب شنونده های عزیز برنامه رنگ های زندگی را میشنوین. برنامه رنگ های زندگی روزهای جمعه ساعت 8 تا 9 به وقت افغانستان پخش میشه، البته 8 تا 9 شب افغانستان، و این برنامه تکرار هم میشه، یعنی دوباره پخش میشه روز بعدی. در برنامه حاضر ما خانم خدیجه حیدری را داریم. ایشان به تازگی کتاب نوشتن زیر نام نامه های یک زن افغان که مجموعی است از داستان‌های کوتاه در مورد رنج و مقاومت زنان افغان کوش می‌کنیم تا لحظات دیگر خانم حیدری را در برنامه داشته باشیم. خانم حیدری هستین؟
بله هستم.
خب امیدوار هستم که این بار مشکل در قسمت شنیدن شما صدایتان پیدا نشه. خب بیاین بپردازیم به این که شما در ولایت تخار به دنیا آمدین. از دوران کودکی و نوجوانی چه خاطره های در ذهنتان مانده؟ حتما در تخار هم سالای سال زندگی کردین. بله
بله بله من مکتب را در تخار به اتمام رساندم. در ولایت تخار تولد شدیم و همچنان کودکی و نوجوانی در تخار سپری شده. حتی پارسال هم من 4 ماه در تخار بودم. یعنی در کل تخار یک بخش زندگی زندگی بوده. در باره خاطرات گفتین من از سنف اول تا سنف 12 در ولایت تخار در مکتب رفتیم و بیشتر همه نوجوانی یادم میآید که در جمهوریت آغاز شد
خانم ایدری. من بسیار معذرت میخوام، صدای شما کیفیتش خرابتر شد، اصلا درست شنیده نمیشه. کوشش میکنیم دوباره برای شما زنگ بزنیم، البته از طریق واتساپ، و امیدوار هستم که ای بار کیفیت صدای شما خراب نشه. حال هستین با ما؟
بله
بله هستم. ما واقعا متاسف هستم. نمیفهم چرا امشب اینترنت ما عکس نمیشه. خب درباره
اگر لطف کنین از خاطره هایتون برای ما بگوین. میروونی؟
بله حتما. ما سال 2008 از مکتب فارغ شدم، کانکور هم دولت تخار سپری کردم در شهر طالقان. باورتون میشه ما وقتی که ما در ولسوالی خواجه‌غار، میگه ولسوالی ماره، قریه به نام هزارباغ، ما در هزارباغ به دنیا آمدیم، مکتب را در شهر خواجه‌غار تمام کردم و زمانی که برای امتحان کانکور به ولایت طالقان می رفتم، مثل که اولین سفری بود که من از یک شهر به شهر دیگه در داخل ولایت من می رفتم. یعنی اولین بار بود که من از خواجه‌غار به طالقان می رفتم و اصلا دیدن یک شهر به بزرگی طالقان بر من بسیار عجیب بود. من درس ما در خواجه‌غار خوانده بودم و زمانی که امتحان کانکور سپری کردم، من دوست داشتم ادبیات بخوانم، ولی پدرم میگفت که این یک رشته خوب نیست. باز به خواست پدرم اقتصاد انتخاب کردم و در انتخاب اولم که اقتصاد کابل بود با 287 نمره در سال مسال 2008 و آخر 2008 بود که کانکور سپری کردم و در شروع سال 1389 بود که ما و 1388 بود که کانکور اعلان شد و من در دانشگاه کابل کامیاب شدم.
بله. و شما از تخار کوچ کردین به کابل؟ بله
بله بله. و همچنان اولین سفرم بود وقتی که به کابل آمدم و 4 سال دانشگاه و رفت آمد بین کابل و تخار و بعدش هم 5 سال در تخار کار کردم در سازمان‌های مختلف و بعدش سال 2018 بود که دوباره کابل آمدم و همینطور دیگه کابل نشین شدم.
بسیار خوب. خب پیش از این که به شما برگردیم، اجازه بدین که از مخاطبان هم دعوت کنیم که اگر سوال مشخصی از شما داشته باشن یا در مورد فرهنگ کتابخانی نظر و پیشنهاد و سوال داشته باشن با ما مطرح کنن. میتونین برای ما شنوندای گرامی زنگ بزنین به واتساپ ما 0042-07-23-00-81-11 شماره واتساپ ما هست. مهمان ما خانم خدیجه حیدری هست، میتونین ازشون اگر سوال داشته باشین بپرسین. خب در موردی که در میان خانواده چقدر شما از حمایت برخوردار بودین زمانی که بحث آموزش و تحصیل و کار مطرح میشد، خانواده چقدر از شما حمایت میکردن؟
تشکر از این سوالتان آقای احمدی. چون اینجا پدرم بیادم آمد، پدرم 3 ماه پیش فوت شد در عمر 64 سالگی. مشوق اصلی، حامی اصلی آموزش ما و خواهرایم پدرم بود. پدرم مرد بسیار فرهیخته و اهل فرهنگ بود، شعر می سرود به زبانهای فارسی و ازبکی. که پدرم کسی که ما را به مکتب برده، کسی که هر امتحان پیگیری از این بوده که چگونه گذشت یا به کدام مضمون نیاز به کمک بیشتر داریم، کدام کار خانگی ما خودمان نمیتونیم انجام بدیم یا نیاز به کمک داریم، کل این موارد را پدرم انجام داده. کسی که مرا به امتحان کانکور برده پدرم بوده، کسی که مرا به دانشگاه برده پدرم بوده و همچنان در قسمت کار هر جایی که ما کار گرفتیم و استخدام شدیم پدرم اما فرصت فراهم کرده.
یعنی قهرمان زندگی شما پدرتان بوده؟ بله،
یا تنها کسی که واقعا سرنوشت مرا متحول ساخته و مرا به این مرحله رسانده که ما بتانم یک کتاب بنویسم یا به عنوان صدای از افغانستان جای شناخته شوم، پدرم است. او آدم واقعا، بعد از مرگ پدرم یک مطلب نوشتم در زن تایمز، ایره هم در کل به شکل تاکید به همه پدرهای افغانستان گفتم که تا که شما پشت دخترهایتان نباشین، دخترهایتان واقعا پیشرفت نمی کنن، شاید باسواد شوند، شاید چیزی را یاد بگیرن، ولی پر و بال نمی کشن. پدر بسیار زیاد اهمیت داره حمایتش در زندگی یک دختر.
بله بسیار عالی. خب اجازه بدین خانم حیدری که چند تماس را هم جواب بدیم. رادیوی آزادی هست، برنامه رنگای زندگی، لطفاً خود را معرفی بکنین. خوش آمدین به برنامه.
سلامت باشین. سلام به شما حیدری، تو وقتم بخیر. سلام به مهمان برنامه‌تون، زهرا هستم، به شما خوبت میسیم.
زهرا جان، مخاطب دائمی رادیو آزادی، بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه. خانم خدیجه حیدری مهمان ما هست. اینا یک کتاب نوشتن زیر نام نامه های یک زن افغان. سوال مشخص در مورد کتاب اگر از ایشان دارین میشه بپرسین.
زنده سلامت باشین. من صحبت های مهمان تا نشینیدم، واقعا از چه قرار اینا اتقدر خوشبخت بودن که پدرشان از اینا مایت کردن در تحصیلاتشان. من میخوام اکتران لحظه صحبت کنم. متاسفانه در افغانستان ما شاید هستیم که به دخترها اصلا یعنی اجازه داده نمیشن، قند خبر از اینا داده نمیشه، به خصوص از طرف خانواده هایشان محدودیت های زیادی دارن. یعنی کمتر کسایی هستن که خانواده پشتیبان از اینا هستن. میخواییم بگوییم که شما را یعنی چی چیز وادار به نوع زندگی ساخت که شما رو آوردین به نوع زندگی علاقه پیدا کردین، و همچنانی که کتاب نمیدارم شما در افغانستان هستین یا نه، فکر کنم که نیستین، و یعنی کتاب شما در افغانستان با دسترس مردم چیگونه قرار میگیره؟ چون که از این محتوی کتاب شما همه جسیب گفتین واقعا شاید در این وضعیت مهمی هم باشه در باری خانم ها که آدم به این دسترسی داشته باشه در این مطالعه بکنه.
بله بدون شک حتما خانم حیدری سوال شما را یادداشت کردن. تشکر از تماس شما خانم زهرا. بله
خب. تشکر زیاد
خانم حیدری، با معذرت اجازه بدین که یکی دو پیام دیگر هم داشته باشیم. مخاطبای ما باشم. تماس گرفتن، حتما به شما برمیگردیم. سلام، برنامه رنگای زندگی است، کی از کجا با تماس شدین؟ سلام، خوش آمدین سب.
صدای مرا دارین؟
دقیقا بله، صدای شما شنیده میشه. مهربانی،
من باید رهنماسم، از کابل مزایم شدم، مسئول نشت پرند. چاپی کتاب تازه نشر شده بانو حیدری را برشان تبریک میگم، و هم همیشه نویسا باشن بسیار خوشحال شدم. من یک سوال داشتم، البته سوال تکنیکی و مربوط به کار چاپ نشر است. سوال من این بود که در کشور چین که نشر کردن کتاب، چرا به زبان چینی ناشر علاقمند نشده که کتاب چاپ کنند؟ چون مخاطب اکثریت در چین طبیعتاً به زبان چینی میخوانند. و دوم دایی بود سوال ما که در از نگاه امتیاز مادی ناشر با اینا بیگونه قرار داد بسته و از اینا چی یعنی امتیازی هم به خود نویسنده قائل شدن بله. اگر شدن به چی شرع بوده؟ همین که سوال داشتم.
بسیار خوب. و رهنما صاحب، شما چقدر علاقمند خواندن کتاب هستین و فعلا فرهنگ کتابخانی با توجه به شرایط فعلی در افغانستان در چه سطح است؟
والا ما خوب طبیعتا هر انسانی که سواد داره و درس میخونه و دانشگاه میره علاقمند به خواندن کتاب هست، و شما سیر و گردش در خاطرات و در نوشته های نویسنده ها میکنین وقتی کتاب میخونین، چندین آدم هستین و زندگی چندین آدمی را تجربه میکنن. به قول یمون نویسنده که نوشتن یک هنر است. وقتی که مثلا شما می نویسین، یک آدم اگر بنویسه که من مثلا در فلان دشت سفر میکردم که یک حیوان وحشی یا گرگی چیزی مرا تعقیب کرد، این اگر یک آدم عادی بنویسه و من به درخت بالا شدم، اگر یک آدم عادی بنویسه، اگر که عادی است، ولی میگن نویسنده باید قسمی هنرمندی را قسمی بنویسه که شما احساس کنین که همون حیوان وحشی شما را تعقیب کرده. ما یک از مشکلات های هست در افغانستان، یک اندازه مشکلات های هست، اما در بعضی از قسمت های جامعه شناسی، فلسفه، بعضی موارد، اما در قسمت های تاریخ، در قسمت روانشناسی، در قسمت کتاب های درسی و اینا مخاطب خود کماکان داره. به شک افغانستان یک کشور است و تحولاتی همیشه بوده، یگان مشکلات های پیش می آید، کم و بیش می شه، شرایط تغییراتی می آید، اما به او اندازه که مطلق بدبین باشیم که سقوط کرده شرایطی کتابخوانی نیست به او اندازه. اما طبیعتاً که نظام وضعیت اقتصادی، وضعیت اجتماعی، وضعیت فرهنگی را تغییرات تاثیرات خود داره، با آن هم ما ایسته و پیوسته در کار چاپ نشر داریم کار میکنیم، هیرامه میتیم، هر دقل ما یک دو کتاب چاپ میکنیم، در صفحات مجازی دوستا حتما میبینن، در خدمت خوانندگان و نویسندهای گرامی هستیم.
و انتظار خوانندگان از نویسنده ها چی هست؟ جناب رهنما، در شرایط فعلی مردم عمدتاً چه نوع کتاب ها را میپسندن؟
در شرایط فعلی بعضی از مثلا نویسنده ها هست، بعضی از انسان های هست که مثلا تاریخ مصرف ندارن، در هیچ شرایط کتابش مثلا بدون مخاطب نبوده، مثلا مولانا را شما هیچ گاهی بدون مخاطب در هر حکومتی بیان نه پیدا نمیکنین، حافظ پیدا نمیکنین، نویسنده های دیگر پیدا نمیکنین، که حالی هم ناشرها سعی میکنن که کتاب های از این آدم ها شرحی مثنوی کتاب های مثلا از این ها نشر بکنن در شرحی کتاب های از این ها. ولی بیشتر کتاب های تاریخ، کتاب های روانشناسی و کتاب های ادبیات هنوز مخاطبی خود داره. خوب است. بعضی اوزا واقعاً که افتی بی سابقه کرده، مثل فلسفه، جامعه شناسی، بعضی اوزا های دیگر، زنان مثلا، جامعه فمینیسم مالی ما نداریم کار.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما جناب رهنما، سلامت باشین، سپاسگزار هستیم از تماستان. خب یک شنونده دیگه هم روی خط هست. سلام، خوش آمدین برنامه رنگای زندگی، کی از کجا با تماس شدین؟ بله، سلام، برنامه رنگای زندگی است، خودم معرفی کنین. خب فکر میکنم که تماس قطع شده، برمیگردیم به مهمان برنامه ما. خانم ایدری، شما هستین با ما؟
بله هستم.
زهرا جان را شنیدیم، حتما سوالشان را یاداش کردین. یکی از پرسش‌هایشان این بود که آیا کتاب تازه شما در افغانستان قابل دسترس است؟
تشکر زیاد از زهرا جان که موضوع کتاب را تعقیب میکنن. برای فعلا نخیر نیست، به خاطر که کتاب بار اول، یعنی چاپ اولش است که در چین صورت گرفته و به زبان چینی یا ماندارین است. البته من کتاب را به زبان فارسی نزد خودم دارم که نیاز به ویرایش و کار بیشتر داره، و زمانی که بخوایم چاپ کنم در یکی از انتشارات های داخل افغانستان، باز نظر به اوضاع تصمیم میزی گرفته میشه، چون فکر نکنم که چاپی کتاب فعلا در داخل افغانستان ممکن باشه.
بله، خب یکی از پرسش های آقای رهنما، باعث رهنما هم در مورد امی بود که اینا پرسیدن که چرا کتاب شما به زبان چینی چاپ نشده، اما قسمی که ما شما میبینیم، شما گفتین که به زبان ماندرین چاپ شده، میشه در این مورد یک مقدار برشان توضیح بتین؟ همچنان در مورد امتیاز از شما پرسیدن که آیا ناشر برای شما امتیاز مد نظر گرفته به خاطر چاپی کتاب یا نه؟
بله، تشکر زیاد. از کتاب به زبان چینی یا زبان ماندارین است، که از زبانهایی که در چین صحبت میشه زبان ماندارین امو زبان غالب یا زبانی است که بیشترین گوینده داره، که به می زبان چاپ شده کتاب. و در رابطه با امتیاز، بله، ناشر یک مقدار امتیاز برای ما پرداخت کرد به عنوان پیش پرداخت، و همچنان طبق قراردادی که با ناشر صورت گرفته، برای هر جلد کتاب هم یک مقدار 1% برای ما در نظر گرفتن، که گفتن در آخر سال نظر به فروشی که در چین صورت میگیره باز حساب خواهند کرد، که برای فعلا او مقدارش معلوم نیست.
و قرار است که به زبان فارسی هم چاپ شود؟
بله بله حتما. ما سر ما روی ویرایش دوباره کتاب کار میکنم و به این فکر میکنم که چی زمان ممکن است کتاب در افغانستان چاپ شود، چون کتاب به نحو اعتراض است، ثبت صدای زنای افغانستان است که اونا به شکل به شرایط پیش آمده معترض هستند. در اصل کتاب چنین یک چیزی است که برای فعلا فکر نکنم در افغانستان ممکن باشه، ولی حتما در آینده ما فعلا دیگه کارم نویسندگی است، کارهای زیادی روی دست دارم، بخیر حتما در افغانستان بچه ها خواهد رسید و به دست دخترهای چون زهرا جان که میخوان بخوانن میرسه یک روزی.
بله، خب پیشتر شما به تدریس اشاره کردین، گفتین که در یکی از دانشگاه ها شما تدریس میکردین در دانشگاه غالب، درست؟
بله.
پس از سقوط نظام جمهوری شما در کابل ماندین و به تدریس ادامه دادین. از او زمان برای ما بگوین چقدر سخت بود تدریس در افغانستانی که زیر حاکمیت طالبا بود و آیسته آیسته مکاتب برای دخترای بالاتر از صنف ششم بسته شد و بعدش هم مراکز تحصیلات عالی و پوانتونه ها و دانشگاه ها، چقدر تدریس مشکل بود و برای چه مدت شما تانستین تدریس بکنین؟
ما از اگست 15 اگست 2021 که طالبان آمدن بیکار شدم تا اگست 2022 در این مدت خانه نشین بودم و روزنامه‌نگاری و یادداشت و نوشتن داستان و کارهای خانه تنها چیزایی بود که من مصروف همین کارها بودم. بعدا در اگست 2022 که در جمع کادرهای دانشگاه غالب استخدام شدم، اوجا من در بخش زنانه و مردانه دانشگاه غالب تدریس میکردم که البته دانشگاه ها بعد از آمدن طالبان بخش زنانه و مردانه شده بود که در دو تایم مختلف، تایم زنان یا اندک از ساعت 11 روز آغاز میشد تا 4 و 5 عصر ادامه داشت، بعد از او هم تایم مردانه آغاز میشد که از 6 شام الا 9 شب بعض اوقات تا 8 شب ادامه میداشت، که البته تایم های من ادامه می داشت و بعدش هم فکر کنم که یک ساعت دو ساعت دیگه هم درس می خوندن. در اون دوره تدریس کردن دانشگاه ها که باز بود به نحوه یک امیدواری بود. من امیدوار شده بودم که افغانستان اوقدر هم اوضاعش بد نیست، دانشگاه ها هنوز است. به این فکر من همه روزه از گولایی پارک لیسه مریم تا چهارراهی شهید که دانشگاه غالب است همه روزه می رفتم می آمدم. تایم شب هم که می آمدم بعض اوقات یکان ترس ها و یکان حرف ها بود، ولی با آن هم بله. خوشحال به این بودم که افغانستان یک زنای افغانستان یک سنگری بینان دانشگاه ها دارن و هنوز هم زیاد چیزا گرفته نشده. به این امید من ادامه می دادم، هر قدر سخت بود، هر قدر فشار بود که حجاب سیام راحت شوه، ماسک باید زده شوه، صدای بلند نباید شنیده شوه، دیگه تایم مردانه و زنانه طوری باید جدا باشه که این دو تایم هیچ همدیگر با همدیگر مواجه نشوند. و من تنها زنی بودم که در بخش مردانه تدریس میکردم که البته با امور رعایت حجاب اسلامی و تمام مواردی که از جانب امارت به دانشگاه گفته شده بود همه از او را رعایت کرده تدریس میکردم. تا اینکه یک سمستر ختم نشده در دوره امتحانات بودیم که دانشگاه ها بروی زنان بسته شد، با بسته شدن بخش زنان دیگه استادای بله. زن کارمندای ما خانه نشین شدیم.
بله، شما مدیر مکتبای زیرزمینی دریچه هم بودین، این کار بله بله. چطور آغاز کردین و با چه چالش های همراه شد؟
بله، به تعقیب از اینکه دانشگاه ها در دسامبر 2022 بسته شد، من در جنوری 2023 به گروه مکتب های دریچه پیوستم که آقای وحریز، حضرت وحریز، اینا مدیر یا مؤسس همه مکتب ها هستن، اونا به تماس شدن. البته این تماسی که آقای وحریز امر ما گرفتن کلش مرتبط به یک سلسله مقالات و پست هایی بود که من در فیسبوک خود نشر کرده بودم، به عنوان اینکه استاد دانشگاه بودم و به بار دوم کارم از دست دادم. به شکل اعتراضی این پوستا و مقالات باعث شد که آقای وحریز به تماس شوند. اونا مرا دعوت کردن به مکتب هایشون، گفتن که میتونی به عنوان معلم تدریس کنی. ما گفتم ما در یک آپارتمان کوچک زندگی میکنم و ما جایی برای ساختن یک مکتب ندارم. بعدا اونا پیشنهاد دادن که مدیریت این مکتب ها را به دوش بگیرم، ولی گفتن بله. پول برای پرداخت معاش وجود ندارم. ما گفتم برای از اینکه یک کار باشه که ذهن ما آرام باشه یا به این امیدوار باشم که زن افغانستان هنوزم یک شانسی برای مبارزه داره، ما این کار را پذیرفتم که از جنوری لا اپریل 2024 رسمن مدیر مکاتب زیرزمینی دریچه بودم و بعد از او تا هنوز است که به شکل داوطلبانه ما این کار را ادامه دادیم که در شروع مکتب های دریچه در 4 ولایت مکتب داشت، بعدش تا 20 ولایت تا اپریل 2024 که یک پروژه داشتیم و میتونستیم تا 20 ولایت گسترش یافته بود مکتب ها و تا 5000 دختر هم شامل شده بودن. ولی حالا این مکتب فقط 10 مکتب فعال داره، بقیه مکتب ها هم داوطلبانه ادامه دادن ولی هیچ نوع حمایت مالی نداره و این باعث شده که کار ما به خیلی گسترده پیش نروه، ولی باز هم اقامت ادامه داره و دخترها در.
بله خانم ایدری، زهرا جان پیشتر مخاطب ما تماس گرفتن، اینا همچنان برنامه ما را میشنون و اگر من اشتباه نکنم زهرا جان شما هم از جمله دخترای هستین که با آمدن طالبان نتونستین دیگه به آموزش و تحصیل ادامه بدین، درست است؟
بله وقت است، من مکتب را تمام کرده بودم دیگه، سال اخیر بود البته که طالبان آمدن ما محروم شدیم از آموزش، نتونستم تا پنتون بودم.
و ابتکارات مثل ایجاد مکتب‌های زیرزمینی به نظر شما چقدر میتونه کمک بکنه به دخترها و زنایی که از مثل شما از ادامه آموزش و تحصیل محروم هستن؟ چقدر فکر میکنین مؤثر است؟
خب بسیار زیاد مؤثر است، اما یعنی سالای قبل خوب بود، بسیار زیاد بود، مکتب های زیرزمینی بود، یعنی در مدرسه ها می رفتن دخترها کتاب مطالعه می کردن. حالا یک کم در این باره هم محدودیت است، یعنی بسیار کاهش پیدا کرد، اصلا نیست و اگر باشه هم به شکل پنهانی است، یعنی مردم جرات نمی کنه که اینا مکاتب زیرزمینی جور کنند. اگر میگه یک بار یعنی اگر دولت سرما بزنه با چیکار کنیم، به مکاتب یعنی بسیار کم از نظر در گذشته و همچنانی که در سر انلاین هم هست کسا که در سر دوشتا بزن میتونن بخوانن. شما باور بکنین در این محدودیت هایی که هست در شهرها خود دخترها مثلا در هر طریق دسترسی پیدا میکنن با آموزش ادامه میتونن، اما در روستاها بسیار مشکل است، کورس ها هم بسیار کم است، مکاتب هم کم است، بعض جایی که کورس ها جور شده بود که دخترها اینجا برن درس بخونن اونا هم بسته شد به دلیل مختلف و دلیل ازی که این معلم هایی که درس میدن اینا را کس حمایت نکردن، هرچند معلم ها بسیار زیاد هستن که درس بدن، کس نیست که برای اینا ماش بده که دخترها را درس بده، به خاطر یعنی بسته شده این مکاتب.
بله، و انتظار شما از فعالان زن مثل خانم حیدری چه هست؟ اینا فراتر از نوشتن کتاب و کمک در قسمت تدریس زنا از طریق مکاتب زیرزمینی فکر میکنین کار دیگه کرده میتونن؟ چون اینا بیرون از افغانستان هستن، دست بازتر دارن نسبت به شماهایی که در درون افغانستان هستن.
بله خب کار میتونن، یعنی نمیدونم آدم چی بگویه، یعنی مثلا کسایی که وضعیت اقتصادی خوب داشته باشن در خارج اینا به معلمینی که دست میتن دختران در افغانستان برای از اینا یعنی ماش فراهم بکنن که اینا تشویق شوند برای دختران دست بتن، در غیر از او یعنی اونا امکانات دارن میتونن که دست بتن، به دلیل که اونا ماش ندارن یعنی میگه چیگونه ما این کار انجام بتیم. همچنانی که کورس های آنلاین باشه در گونه رایگان دخترا به او دسترسی داشته باشن، چون که اینا هزینه اینترنت ندارن، اینا برای از اینا فراهم کنن از این طریق به درس های ادامه بدن.
بله بسیار زیاد تشکر. خب برمیگردیم به خانم حیدری. به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم، کوتاه در مورد زندگی در مهاجرت برام بگوین. نزدیک یک سال است شما در بیرون از افغانستان زندگی میکنین، سخت‌ترین لحظه های مهاجرت چی بوده تا حالا؟
تشکر آقای احمدی، تشکر از زهرا جان. امیدوار هستم که زهرا جان انگیزه ادامه دادن را از دست نده تا کتاب بخونه و همینطور که به رادیو زنگ میزنه و سعی میکنه صدای شنیده شوه همین قسم با انرژی و مثبت باقی بمانه و برایش آرزوی موفقیت فراوان دارم. تشکر از سوال شما آقای احمدی. شما هم فکر کنم در غربت به سر میبرین، میدانین که بعضی روزها زندگی بسیار سخت میشه، آدم نیاز به این داره که یک کسی از خودش یک کسی از فامیلش نزدش باشه، ولی غربت با وجودی که فرصتای میته با آدم مثل همین که دیگه سانسوری وجود نداره، میتونی حرف بزنی، میتونی بنویسی، میتونی کار کنی، ولی همین که اما گرمای کانون خانواده را دیگه نداری، همین که یک دوستی که هنگام دلتنگی با اون مراجعه کنی و با خیال راحت همراه صحبت کنی نداری، اینی مشکلات غربت هست. من روزی که پدرم فوت شد 3 ماه پیش، اون روز بیشتر احساس کردم، چون شما با خبر وحشتناک چونی که پدرت فوت شده مواجه میشین و حیران میمانین تک تنها که چی کار کنین. ما همی قسمی شدم، یعنی زمانی که خبرش نیدم فقط تنها بودم دیگه، هیچ کسی دیگه نبود که این خبر شریک بسازم، فقط میشد بزنم و از طریق تلفن با یک نفر صحبت کنم. اینی سختی مهاجرت است واقعا.
بدون شک، بدون شک. شما حتما برای آینده هم آرزوهای دارین، بزرگترین آرزویتان چیست؟
بزرگترین آرزوی من واقعا آرزوی آزادی افغانستان است. همین آرزو آزادی زنهای افغانستان است. یک روز بشنوم که دیگه دانشگاه بسته نیست، مکتب بسته نیست، کار ممنوع نیست. این همین بزرگترین آرزوی زندگی من است واقعا.
و در آینده فکر میکنین پروژه های نوشتاری یا ادبی بیشتر در دست خواهید داشت؟ امکانات وجود داره؟ برنامه دارین برای آینده؟
بله بله، من از روزی که از افغانستان بیرون شدم در حال یادداشت برداری هستم، از زندگی زنهایی که در غربت دیدم، زندگی زنهایی که چگونه از افغانستان بیرون شدن و پشت بیرون شدنشان چه قصه هایی از اینجا با چه چیزهای مواجه شدن دیگه، و زمانی که سقوط اتفاق افتاد زندگی هایشان دست خوش چی نوع حوادثی شد، به شکل مصاحبه وار من و مستند همه را یادداشت میکنم و قرار است در چند جلدی کتاب ها را به نشر برسانم، که البته یا کلش پروژه های بر سال های آینده است که زندگی بود بخیر این کتاب ها به نشر خواهد رسید.
بله، سر و صدای کودک ها هم زیاد شنیده میشه. خب به هر حال نزدیک میشیم به لحظات پایان برنامه، موسیقی هم حتما میشنوین؟
بله موسیقی میشنوم. موسیقی یک به نحو یک تسکین دهنده است دیگه، روح انسان نیاز داره، اما قسمی که به تکرار بله. شنیدیم که میگه غذای روح هست. بله واقعا انسان نیاز داره به یک گریزگاهی در ذهنش که موسیقی میتونه آرامش ببخشه.
و کدام آهنگ را بیشتر میپسندین؟
آهنگای زیادی است، همون قسمی که قبلا هم نوشته بودم، آهنگی که بخوایم یک چیز بشنوام و آرامش ببخشه، اما آهنگ از جلگه نور و علف از فرهاد دریا است که واقعا من فضای آهنگ و موسیقیش خیلی دوست دارم.
واقعا شنیدنی و جالب است. در همینجا میرسیم به پایان صحبت با شما خانم خدیجه حیدری. بسیار زیاد تشکر از اینکه در برنامه اشتراک کردین، و از شما مخاطبان عزیزم سپاسگزار هستیم که برنامه را تا این دم شنیدین و ما را همراهی کردین. تا جمعه آینده خدا نگهدار.
سارون آمدی، از چشم سارون آمدی، از چشم سارون گردانم بسر درد و بلای درد و بلای بیای دل کنم نظر لقایت بگردانم بسر درد و بلای درد و بلای شاخانه سازم برای سازم برای از دلگه نور و علم از دلگه نور و علم از چشم ساران آمدی از چشم ساران آمدی از چشم ساران آمدی ای ابر نوروزی من ای ابر نوروزی من لبریز باران آمدی لبریز باران آمدی لبریز باران چشم سارون آمدی از چشم سارون آمدی.